مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که از رادیوی اصلی 94.7 به ما مدتی است که این هشدار رو دارن که به دلیل تغییرات درجه حرارت در لس آنجلس شهرهای اطراف یه مقدار در برخی از مناطق ما ممکنه رادیومون برای مدت خیلی از وقت کوتاه چند ثانیه‌ای قطع و وصل بشه و به همین که ما همیشه توصیه‌مون به دوستان این بوده که هر جای امریکا که هستید اگر لطف کنید شماره تلفن ها رو، یعنی رادیو رو از طریق شماره تلفن بشنوید، هر جا که تلفن شما بگیره وسط بیابان، صحرا، کوه، دریا، رادیو همراه رو میتونید بگیرید. اگر تلفن های اسپرینت، ورایزن و AT&T رو دارید، یکی از شماره ها 605-468-5800. برای شما هیچ هزینه ای نخواهد داشت اگر تلفن لانگ دیستنس رایگان دارید، بنابراین سپرینت، ورایزن و AT&T. و اگر تلفن های شما تی موبیل یا مترو پی سی اس، تلفن 360-398-4425 360-398-4425. البته شماره های دیگری هم هست که از طریق فیسبوک رادیو همراه میتونید اونها رو دریافت کنید و سپاسگزار میشیم که برای که با این مشکل در منطقه لس آنجلس شهرهای اطراف برخی از اوقات برخی مناطق روبرو نشید، اگر از شماره تلفن استفاده کنید هر جا در خانه در محل کار مشکلی از این بابت نخواهد داشت و از همکاریتون و توصیه به دوستان هم در این زمینه سپاسگزاریم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی دوستان، من چند روز پیش بهتون زنگ زدم و متأسفانه بعد از 7-8 قطع شد تلفنم و من سریع خلاصه از چیزایی که بهتون گفتم رو میگم که وقت من نگیرم. دکتر، من سوال اصلی این بود که من مشکوک بودم به بیماری ADD در مورد خودم، چون بعد از شنیدن فایل‌های شما و شک کردم که آیا من بیماری ADD دارم یا نه. من 30 سالمه، گفتم که کاشانتی اشدم و همین مدت تموم کردم که دوران تحصیلی همیشه مشکل تمرکز داشتم روی درستان. بعد بر اساس فایلایی که شنیدم من توی دوران کودکی دوران تولدم هشمایگی را از یک سالگی ضربه خوردم، یعنی از یک ارتفاعی کوچک افتادم و گویا چند روزم نتونستم چیزی شیری یا چیزی بخورم و به دوست سنتی افراد محلی تونست مثلا مادرم من رو برده یکی از افراد محلی همون دوستامون تونسته من رو معالجه کنه و قدر چند روز دیدم نرمال شم حالت بدنم.
البته سب کنین، نه افراد محلی شما رو معالجه نکردن، حال شما خودش به خودی خودش خوب شد، بنابراین اونا یه همچی تخصصی و یه بیماری که اگر نمی کردن نمی مون رو ندارن. اینا نباید اشتباه کرد. یه درصد بالایی از یه پزشک عالی قدر شاینم بیشتر از 80% بیماری های کودکان به دلیل توانایی بدن کودک حتی در بیشتر موارد، یعنی تو 80% موارد خود به خود خوب میشن و فقط یه مقدار وقت و زمان میخواد تا سیستم بتونه خودش رو به توازن و تعادلی که لازمه برسونه، یعنی که به حساب اگر اونا همچین علم و دانشی داشتن مطمئن باشید که الان استادان برجسته دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بودن. میفرمایید.
درسته. بله، بعد که من این مسئله تو کودکی داشتم، بعد تو دوران ابتدایی گفتم بهتون که استاد اول ابتدایی رسونده شدم، ولی دیگه توی پنج مرحله ابتدایی من دو بار رتبه اول کلاس هم شدم، بعد اول ابتدایی من رفوزه شدم. توی دوره راهنمایی هم باز من توی دوره تحصیلی راهنمایی باز دوباره هم رتبه اول کلاس شدم، یه دوره اولش رتبه دوم کلاس. تو دوره دبیرستان بیشتر اینو احساس کردم که دیگه مسئله توجه تمرکز رو بیشتر حس کردم که میتونم تمرکز داشته باشم و مخصوصا پشت کنکور که موندم این مسئله رو بیشتر از همه حس کردم و دوباره هم نتونستم دانشگاه رو پیدا کنم با اون رتبه‌ای که می‌خواستم. اینو وارد سربازی شدم، بعد از سربازی تونستم دانشجو قبول شم توی رشته‌های انسانی مدیریت. توی دانشگاه دوره کارشناسی این مسئله رو داشتم، یعنی که مثلا خیلی دوست داشتم با معدل خوب و یه حد اقل دوره پاسونی دانشگاهمون تمام کنه، باز دیگه این با این مسئله کنار آمدم. توی دوره ارشد چون دو ساله استاد چی بفرمودید؟
نه عزیزم
تو دوره ارشدم که این دو سال اخیر بود بازم نتونستم با معدلی که خودم با معدل 15-16 تونستم تموم کنم، ولی خب اصولا این مسئله توجه تمرکز رو واقعا داشتم همیشه سر این مسئله. وقتی بعدش پیدا فایل شما دیگه سعی کردم توی این مسئله تحقیق کنم و بهتون زنگ بزنم که سوال اصلی من اون بود، این بود که خب من اگر ADD دارم یا ADHD دارم، خب چرا تونستم در دوره تحصیلی دورهای خاصی رو معدل اول کلاسم باشم ولی بیشتر دورها رو با این مسئله مشکل توجه و تمرکز روبرو شم؟ آیا ارتباطی بینشون هست که شما استاد فرمودید که هیچ گونه رابطه ای نیست که حتما باید ADD داشته باشی ولی ممکنه داشته باشی و ممکنه این مثلا باشه که شاید هوش مثلا خوبی داشته باشی بتونی دوران رو سپری کنی با رتبه یک اینا. من این مسئله هم که چند مدت پیش رفتم دکتر روانپزشک به من همین جواب داد، گفت که شما به علتی که هوش مثلا خوبی داری تو مثل دورایی با فشار این نکات مثبت رو داشته باشی و اونا و دکترم به من گفتن که تو بیماری احتمال سیکلوتایمیک و هیپومانیا حالا نمیدونم درست تلفظ کنم داشته باشم. من جواب در مورد این سوال که ارتباطی هست رو گرفتم و شما تو زمانی که قطع شد تلفن من چیزایی فرمودید که میخواستم بیشتر در این مورد بشنوم. شما گفتید که احتمال دو ADD داری ولی احتمال دو قطبی و منی دپرشن رو داری که من تو این دو روز اخیر که در موردش فایل شما رو گوش کردم یه چیزایی واسم سوال شده دکتر. من
صبر کن عزیزم آخه درسته. اولا ببین بر اساس حرفایی که میزنی بدون تردید تو مسئله استراب رو داری، استرس رو داری، فشار روانی اجتماعی داری و بیقراری رستس بودن. پس با الان با مسئله استراب تو روبروی. استراب با گذشت زمان مثلا وقتی با استرس همراه باشه و بیقراری حتما موجب افسردگی میشه. پس بنابراین زمینه افسردگی داری. اما شاید مشکل ما اونقدر استراب و استرس نباشه، گرچه اونم حتما هست. ماجرای تو میتونه دو قطبی منیک دیپرشن باشه، یعنی از یه طرف حالت شیدایی و سرخوشی داری، از طرف دیپریشن. وقتی در دیپریشنی سیستم خاموش میشه، درست مثل آدم خوابه که مطالب رو جواب نمیده، آگاهی نداره، توان نداره، حرکتی به اون صورت نمی کنه. وقتی بیدار حرکت میکنه، بنابراین میتونی دو قطبی هم باشی. حتی کنارش ممکنه به خاطر ضربه مغزی که ای بسا موجب همون گرفتاری های افسردگی و یا دو قطبی شدن میتونه باشه، ماجرای خفیف کمبود توجه و تمرکز هم داشته باشی. اما هوش بالای تو سبب شده که برخی از توانایی ها رو تو این زمینه داشته باشی که ایامی رو بگذرونی. ولی چرا پایین و بالا میری؟ به خاطر هوش نیست. نه، هوش نقشی داره. دلیل اصلیش رفتن توی مرحله افسردگی و بعد از اون بیرون اومدن تو مرحله شیدایی و سرخوشیه. یعنی روزی که همه چراغ‌ها خاموشند و آسمان به روی تو افتاده و افسردگی، بنابراین اون امید و آرزو و شور و شوق و هیجان و انرژی رو نداری. روزی که دفعه آسمان میره سر جاش و چراغ‌های دنیا هم روشن میشن، تو اون شور و شوق و هیجان رو پیدا میکنی. خودت هم قرار نیست تصمیم بگیری که مرض چیه. ما هیچ وقت نمیدیم بگیم که من میخوام ببینم مشکل قلبی دارم یا مشکل کبد و کلیه دارم. ما میریم پلو دکتر متخصص. اینکه رفتی پلو دکتر کار درستیه، ولی او باید آزمایشای لازم رو بکنه، فرصت لازم رو داشته باشه تا ببینه مشکل اصلی تو چیه. به نظر من همه اینا هست. یعنی از حرفات پیداست استرابه هست، استرسه هست، ای بس تا وسواسه هست، از حرفات پیداست، بیقراری هست، حالت افسردگی هست، شیدایی و سرخوشی در تو میتونه باشه، ای بس تا کنارش هم ADD باشه یا نباشه. ولی همین گرفتاری ها، افسردگی، استراب، وسواس، حتما علائم و نشانه های سنگین کمبود توجه و تمرکز یا ADD رو نشون میده. چون ADD دو تا دلیل اصلی داره. یه سومی هست که عادته، ولی بگذاریم از اون. یکیه آسیب سیستم عصبیه که بارها گفتم 5 تا دلیل اصلی داره. تب 40 درجه است، عفونت گوش، درد عفونیه، ارثیه، تولد بده و ضربه مغزیه. ولی این یه دلیلی است که مغز آسیب دیده. یه دلیل دیگه استراب، افسردگی، خشم، وسواس، شرم و خجالت، گناه، سیستم را از هم میپاشه. بنابراین تو بهتر ابتدا، چون حتما استراب، استرس، وسواس، افسردگی، احتمالاً منیک دیپرشن، دو قطبی، بایپولار رو داری، اینا رو معالجه کنی. به احتمال بیش از 95% موضوع کمبود توجه و تمرکز تو هم از بین میره. ولی اگر اینا معالجه نشن، صرف نظر از اینکه تو ADD به خاطر آسیب سیستم عصبی و مغزی داری یا نداری، اینا خودش موجب کمبود توجه و تمرکز تو میشن. بنابراین تو قراره حتماً با روان پزشک و بعدن با کمک روانشناس کار دارو درمانی، روان درمانی رو با توجه به تشخیص دقیق و درستی که دکترای تو میدن تعقیب کنی. یه 6 ماهی 9 ماهی احتمالاً طول میکشه و میتونی حالت عادی و معمولی تو پیدا کنی.
درست. واسه تو اجازه من اینو توضیح بدم. شما میفرمایید که بالا پایین. واسه واقعا این 3-4 روز هر چی فکرش کردم بالا پایین به اون صورتی که آخه من اطرافم خوابگاه هستم دیگه، بچه خوابگاه رو که اینا همشون یا خوابن یا گوشه هم، من خودم بیشتر اونا رو وادار میکنم به رفتن به بیرون، به جنگل، به
نه بیرون. ماجرای بیرون و جنگل اینا ازم با کم بوده توجه و تمرکز، ای بس اصلا دلیلی که بیری اونجا برای که اونجا احتیاج به توجه و تمرکز. بیا دکتر خودت لطفا نشو. من نمیدونم، ببین همین گرفتاری وسواسی تو. خب برای چی میخوای دکتر؟ عزیز من میرم دکترم. الان من یه لیست قرص دارم، فقط همکار من، سکرتر من میدونه چیه. من میرم دکتر میگم این رو برای من بفرست. مثلا من چی میخورم؟ من چه قرار دنبال دردم را بیفتم؟ من میرم پرو بهترین متخصص به من قرص میده میخورم، گزارش قرصم به اون میدم. من برای چی را بیفتم ببینم من مرضم چیه؟ آبا چه دلیلی برای این کار داره؟ صبر کن. اون آدمی که رفته 20 سال، 18 سال، 15 سال درس خونده، 20 سال تجربه و تخصص داره، ابزار داره، وسایل داره، اجزا داره، من اون نظرم تشخیص بده، من خودم دنبال تشخیص را بیفتم. چی کار داری که تو چته؟ تو برو گزارش، عزیز من تو برو گزارش حال تو بده، بگو من اینجوریم. شما چی میگی؟ تا اینکه بگی من ADD دارم یا ندارم، استرس دارم یا ندارم، نه با دو قطبی موافق نیستم چون علائمش اینه یا اونه، تو حالتو بده، گزارش بده، بذار اونا تصمیم بگیرن. این دخالت ها اصلا کار درستی نیست. این همون دخالت هاست که از اون ور که بیفتی یه مرتبه یه آدم تو ده کوشش بکنه مشکل ضربه مغزی رو حل کنه. خب اونم درست نیست عزیز. یه مقدار شمایی که درس خوندید علمی به موضوع نگاه کنید.
درسته.
ولی علمی عبارت از اینه که من میرم به دکترم میگم این حالو داره. من بارها شده فکر کردم یا دوستانی دیدم که گفتن اینجا رو درد دارم، بعد گفتن اصلا این مربوط به یه چیز دیگری است که مطلقاً در ذهن عقلی و استدلالی من همچی ارتباطی رو نمیشستم، ولی برای دکتر شناخته شده است. ما ایرانی اگر دست از این پزشکی و توصیه‌های پزشکی و اینکه چون خیلی رفتیم بیمارستان دکتر شدیم و چون چهار تا دوا خوردیم خوب شدیم پس حالا دوای درد رو میدونیم، اگه دست برداریم هممون راحت‌تر آسریم. کار رو بدیم دست متخصص. تو فقط و فقط گزارش حالتو بده، ببین دکتر به تو چی میگه. وقتی که در مسیر معالجه تو حرکت کردم بگو دارو روی من این اثر رو داشت یا اون اثر، حالم بهتر شد یا بدتر شد، بذار به عهده دکتر تا اینکه من بخوام ببینم نه من حالا اینو دارم یا اونو دارم و برای این چیکار کنم. خود این اصلا از نظر روانی وارد یه چارچوب بیماری روانی میشه. آدمایی که صبح تو غروب یک فکر میکنن مریضن، دو روی خودشون برچسبی میزنن که مریضی من یا اونه. من هرگز تو عمرم این کار نکردم عزیز، من با تو شوخی نمیکنم. من 20 ساله دارم این دوا رو میخورم، من اسمشو بلد نیستم، یعنی میخوام به تو به من چه مربوطه؟ من چی کارم؟ من چه میدونم؟ منی که نمیدونم مرضم چیه، من که نمیدونم این دارو چیه، من که نمیدونم این دارو چگونه اثر میکنه، ولی که میخوام اطلاعات راجبش به دست بیارم. برای اطلاعات که تو اینترنته، که مقدار اینفورمیشنه. It's information، خبره. It's not science، It's not علم. علم نیست عزیز، اینا اینفورمیشنه. درسته علم یه مجموعه مدون اطلاعاته، ولی اونها یه چارچوب و حساب کتابی داره. ولی دلیل نداره که من صبح تو غروب رشتم یه چیز دیگه است یه کار بکنم. من تو این رادیو که الان هستم صدها بار کار فنی پیدا میشه. مثلا سوال نمیکنم، بلکه منم سوالم احمقانه است. از دوستان پرسم یه این مشکلی هست که میگن یا من شنیدم یا شما میگید چیکارش کنی؟ شما بگید، شما انجامش بدید. روزی هم که اختلاف نظر دارم میگم از یه نفر سوم متخصص بپرسید، او به من بگه این کار بکن، من میکنم. من سوال نمی کنم، من اظهار عقیده نمی کنم. من بعد از 18 سال که تو رادیو بودم که کار داشتم یا بیشتر، 4 سال و نیمه که رادیو خودم رو دارم، مثلا هیچی فنی نمیدونم، خودمو درگیر نمی کنم. آدم که با علم کم نمیره مسائل مشکل و بزرگ رو بخواد حل کنه، با دست از این بازی برداشت. تخصص، تخصص عزیز، دنیا دنیای تخصصه. امروز 4 جور 5 جور متخصص قلب داریم، امروز 4 جور 5 جور متخصص چشم داریم. اینا تو کارم دخالت نمیکنن. خب من از راه رسیده میخوام تو این کارا دخالت کنم. بنابراین خود این نشانه وسواس و گیر دادن و نگران بودن. حالا اگر حرف دیگه ای داری باید بگم، روی خط باش، ما پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتون رو ادامه بدیم. روی خط باش عزیزم. چنگ رجمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوبار.
سلام عزیز.
استاد من یه مقداری در مورد حالت روی روانی خودم که حالت روی خودم رو توضیح بدم. مثلا جلسه قبل که چند دقیقه هم بیشتر طول نکشید، شما یه سوال از من پرسید که خیلی دوست داشتم جواب بدم. گفتید که نظر دوستان خودتون در مورد حالت خودتو بگو، که من نتونستم نرسیدم جواب بدم. واقعا چندین بار واسم پیش اومد که دوستان یا اطرافیان هم بهم میگن که تو چرا یک باره به یه جای خیره میشی و انگار رفتی تو فکر. تو فکر رفتن رو خیلی ها بهم میگن. و یه چیز دیگه،
نه صبر کن، تو فکر نمیری عزیزم. تو از اون جمع به گرفتن اطلاعات اون افراد خودتو دور میکنی، یعنی تو در اون جایی که هستی دفعه میری جای دیگه و این دقیقا برمیگرده به احتمال بیشتر به کمبود و توجه و تمرکزی که ناشی از آسیب مغزه. یعنی تو نشستی توی جمع، گفتگوی داره در میگیره، به هر دلیلی برای تو جالب نیست یا یه سرنخی به تو میده، تو دفعه میری توی موضوع دیگری و چون میری توی موضوع دیگری و حواست تماما اونجاست، سیستم تقریبا معطل میمونه، مثل اتومبیلی است که میسته. بنابراین اگر این حرفو بهت میزنن نشانه دو چیزه: یکی ADD ناشی از آسیب سیستم عصبی، دوم وسواس سنگین و شدید که یه دفعه به یه موضوعی گیر میدی که مبادا از دست بره. چون ببین الان هم در گفتگوی خودت با من پیدا بود به هم ریخته ای. حالا اونو تا حدودی میتونم بفهمم، حتی معلوم بود کاغذ یه چیزیست که داری باشه ور میری، یعنی میخوای مبادا چیزی از دست بره. ببین عزیز، روزی که آدم تو زندگیش بخواد همه چیز داشته باشه هیچی نخواهد داشت. ما باید یاد بگیریم بذاریم همه چی ناقص باشه، همه چیز از دست بره، وقت از دست بره، فرصت از دست بره، پولمون از دست بره، تا بتونیم آروم زندگی کنیم. ولی اگر من نگران یه تومن و دو تومنم باشم که آسیبی که از اون میخورم صد برابر بیشتر از این که 1000 تومن داشته باشم یا نداشته باشم.
حرفتون درسته، راه کردن آره قبول دارم، راه کردن مسائل خیلی. ولی جالبه استاد، من تو سن 12 سالگی، حالا اینم شاید رب مثلا رب داره این مسئله.
ببین صبر کن، تو سن 12 سالگی اتفاقی افتاده برات عجیبه بگو، تشخیص پزشکی را شاید به این موضوع رب داره. ببین اشکال کار من با تو اینه، من میرم به دکتر میگم اینجام درد بگیره، میگم آی دکتر اینجام که درد بگیره فکر کنم از یه سردردیست که برمیگره به حرفی که مادرم چند سال قبل. ول کن، این مسئله منه، من با تو دقیقا حرفم همینه. ما تو زندگیمون وقتی میریم سراغ یه کسی که میخواییم نظر اقتصادیشو بدونیم یا حقوقیشو بدونیم یا پزشکیشو بدونیم، میریم گزارش رو میدیم، گزارشمون رو با تشخیصمون و برخی از وقت طریقه معالجه و برخورد و حلش ارائه نمیدیم که همه چیز رو خراب کنی، برای که موقع دقیق و درست نیست عزیز. تو باید توجه و تمرکز در گزارش حالت باشه، بذار اون تصمیم بگیره. میگه نه هیچ ارتباطی به هم نداره، تموم شد. تا اینکه من برگردم بگم شاید به این موضوع مرتبط باشه یا نباشه. جان
اما چند چیز مهمه، مطمئنم شما روی مسئله هم بولد بکنید. من تو سن همون اولش یادم،
ببین صبر کن باز شروع کردی. ببین تو فقط کتک میخوای، هیچ راه دیگری نداری. یعنی هر وقت این کار کردی آدم باید محکم بزنت تا متوقف. رها کن عزیز، یه چیزی رو که به ذهنت میرسه ناقص، کوتاه، خلاصه بگو. اگر لازم بود یا اونا لازم دونستن ازت سوال میکنن جواب بده، ولی فکر نکن که من باید مطمئن باشم همه چیزو میگم، چون موقع هیچی نمیگی.
یه چیز مهمیه، من میدونم آخه من توی سنین یاد دواده سری که قشنگ یادمه، دو سه بار توی راه مدرسه خوب سرم گیت شد و بیهوش شدم، سه چهار بار در طول یک سال اتفاق افتاد. ولی من این مسئله به خانواده نگفتم، یعنی هیچ گونه درمانی نشدم. حالا میگم اون بیهوش شدن من تشنج همراه بود یا بیهوش شدن؟
نه حالا صبر کن، قبلا گفتی که ضربه خوردی، این حرفا نشان دهنده اینه که مغز تو آسیب دیده، مغز تو آسیب دیده و بنابراین یه نورولوژیست، یه متخصص مغز. من مطمئنم باید باش حرف بزنی، احتمال میدم، من نمیدونم، ممکنه آزمایشای بکنه و بعدم به تو بگه مشکل و مسئله داری یا نداری. بنابراین این موضوع جدیست، این موضوع که اونها رو پیدا میکنی جدی. آیا به مغزت مرتبطه یا به چیز دیگری من نمیدونم، ولی گزارش حال تو فکر میکنم نفر اولی که باید بشنوه یه متخصص مغز اعصاب. حالا در ایران متاسفانه روان پزشکا متخصص مغز اعصاب میگن که من خیلی باش راحت نیستم، برای اینکه اونا متخصص پزشک روانند و روان یعنی آنچه که نتیجه فعالیت های مغزه، ولی اون کسی که متخصص اصلیه یه نورولوژیه، نورولوژیست هست. بنابراین تو با اونا تماس بگیر، حالتو بگو، اگر اونا فکر کردن باید کاری بکنن میکنن، اگر نه که میگن هیچ.
اصلا طبق فرمایشتون رفتم، یعنی تا این دو هفته پیش رفتم و یه نوار مغز مثلا چیز کرد که رفتم انجام دادم، گفت چیزی نیست، بعد که یه آدماش خونه مستبت و بیمار سر یه چیز کردیم مثلا تجویز کرد که باز گفت مسئله نداری، پس تلاکت های خونم پایین بود، غلطت خونم بالا بود. حالا فکر نکنم نه رفت داشته باشه.
نه اما ببین باز تشخیص دادی. من یه دلیلی که به تو نه ببین عزیز، بسیاری از اوقات ماجرای سرگیجا و بی‌حسیا و قشا ممکنه به چیزای دیگه مرتبط باشه، ولی نفر اولی که باید بگه چیزی مغزی هست یا نیست اوه. بعد اگر همچنان ندونه که اونا چه بوده ممکنه بگه حالا برو سراغ متخصص قلب، شاید او بتونه یه توجیه برای رسوندن یا نرسیدن مثلا خون داشته باشه یا اکسیژن، اون یه قصه دیگریست. ولی اونا با هم در حقیقت تصمیم میگیرن که تو رو بفرستن برای مرحله بعدی، چون باید معلوم بشه این چه بوده. نمیشه گفتی چی نبوده، چون بوده، اونم وقتی چند بار تکرار شده.
این مسئله توی خانواده برادر دیگه هم داشتم، اون ولی اون تشنج داشت، یعنی من قشنگ میدیدم که پاهاش و چشاش دیگه یه حالت غیر عادی داشت که ما
بسیار خوب. حالا همین جا احتمال داره، چون این موضوع برمیگرده به سیستم عصبی، اینا زمینهای ارثی میتونن داشته باشن. وقتی که تو همین اطلاع رو به نورولوژیست بگی، اون یه نگاه و نظر دیگری راجبه تو پیدا میکنه که چه آزمایشی رو که قبلا فکر میکرد ضروریه یا چه عکس برداری امارای یا هر چیزی رو حالا لازم انجام بدی. بنابراین امیدوارم این رو به ایشون هم گفته باشی که برادر من یه همچین ماجرای تشنج رو داره. اگه گفتی بسیار خوب، دیگه بعد به ایشون مرتبطه.
درست. متاسفانه من اینا رو هم از توی 10 دقیقه که من فرصت داد گفتم، بعد این تستا و آزمایشا که انجام دادم بهشون نشون دادم، گفت که قرص سر واسط نمیسن، که گفتم پس من گفت نداری، ولی برای احتیاط به خودم من یه موافق کاری کردم جلوش و مصرف نکردم. حالا خب چیزی که هست این مسئله که توی خونه
به هر حال من چون الان یک کسی به من تکست داد گفت تو فوق تخصص نورولوژی داری که دکتر نورولوژی به تو میگه این قرص رو بخور، شما اراده میفرمایید که نخورم، من دیگه چیکارت کنم؟ ما ببین شنوندهای خوب عزیز متوجه میشن که ما گرفتاریمون چیه.
آره دوست
شما
ایران که نیست
ببینید،
مثلا این دکترامون
سر پنده هیچ اشکالی ندارم، هیچ اشکالی ندارم، دکتراتون پنده تو ببین باز تو رفتی که باید اطلاعات مربوط به تو رو بیش از 5 دقیقه بگیره. چرا؟ برای که تو فکر کنی تو رو نفهمیده، تو خودت رو نمیدونی و نمیفهمی چی عزیز، به اون مرتبطش نکن. برخی از اوقات تو یک ثانیه اول اون میفهمه مسئله احتمالاً تو داری یا نمیتونی داشته باشی. ما کارمون از یعنی کار اونا از نقص و اشتباه دور نیست، ولی این در 99% موارد اونا نظرشون به حقیقت و واقعیت نزدیکتر تا مریض. تو که نظر تو بده، گزارش تو بده، اگه اون گفت نیست حتی مسئولیتش با او هست. برای اینکه من با شک نگاه کنم بعد دکترم به من بگه این کارو بکن، چرا؟ برای که اون میترسه تو تشنج تو این سن و سال یه زبان پشت فرمون پیدا کنی. اون تشنج رو پشت فرمون پیدا کنی، اون قشیر اونجا پیدا کنی، میزنی خودت و چند نفر دیگه رو میکشی، اون وقت چی؟
درست.
آه. برابه تو به من میگی، تو به من میگی بله من آدم نگرانیم و شک میکنم، میگم خیلی خب برو پروی دکتر دیگر نورولوژی مطمئن بشه هر دوتا یه نظر دارن، اگر هم اختلاف نظر دارن به هر دوشون پول بده، بگو لطفا با هم صحبت کنی یک نظر واحد رو من ارائه بدی.
درست. خب همین کاری کردم، رفتم یه دکتر خوب پیدا کردم که 3 ماه دیگه
مثلا
نوبت
گرفتم. امیدوارم تا 3 ماه دیگه کار دست خودت دادی.
نه اصلا چیزی مثلا یه ذره از حالت روحی خودم میگم، اصلا حالت روانی خودم، اصلا این تنش درونی آدم ها من معنیش رو نفهمیدم. مثلا من تنش توی تو وقت کردم خیلی تونتون حرفی زنم تو را رفتم
باید که بیقراری نگرانی فکر کنی همه چی دیر شده بازود بگی، برای که مردم اگر وقت بگذارن نمیفهمن تو رو. خب این نگاه و نظر توی عزیز
درست. و آیا بین این چیز ارتباط هست؟ من توی امتحانات کتبی دانشگاه یا مسائل چیز کتبی مشکل داشتم، ولی تو مسائل شخصی فوق العاده سری میتونم مسائل بیان کنم، استادم خیلی به اعتماد داره سری این مسئله، ولی توی کتبی همیشه دوست دارم که سری حتی توی کنکورم دوست دارم سری برگه و تموم کنم یا سری بیخیال شم. مثلا واسه مهم
نه سری نمیخوای، بیخیال نیست، میترسی وقت نکنی، میترسی به آخر سوالا نرسی.
شاید دل خب یه طوری دیگه هم میشه گفت، اینجوریه که مثلا یه سوالو در حد کامی هم کافیه دیگه جواب دادم، نیاز نیست بیشتر توضیح بدم. در طوری که استاد خیلی هم سر کلاس تاکید میکنه که سوالا رو بسیار سعی کنید با جزئیات بیان
کنید. خب بنابراین شما تصمیم گرفتید استادی که میگه ملاک من برای نمره اینه، بگید برو دنبال کارت، من ملاکم اینه. من نمیفهمم تو رو، من نمیدونم تو چه حاضری دست از سر تشخیص و تصمیم خودت برداری. استاد به شما میگه با جزئیات بنویسید، او میخواد تو نمره میخواد، تو چرا باید فکر کنی جزئیاتو برای چی بگم؟
درست.
او به تو میگه بگو.
خب من همین مسئله رو قبول دارم، میگم که
خواهی چیارش
کنم وقتی
سر شخص نکن، کاری که او میگه بکن.
اون موقع اصلا کلان یه شخص دیگه میشم.
خب خب بنابراین وقتی خودو چل میشی من چیکار کنم؟
درست قبول دارم. ولی خب شفاهی وقتی سر کلاس میگم سر کلاس همیشه جنوبیات بیان میکنم، اصلا توی شفاهی گفتم
خب اولا برخی از اوقات چینه و از اوقات خودت فکر میکنی.
درست
به هر حال برو دکتری روانشناس خوب مرد پیدا کن، یه مقداری سر به سر اونم بگذار، کتک های مفصلم بگو از جانب من بهت بزنیم، واضح خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
متشکرم. واسه پس سوال خیلی کوتاهی، شما فرمودید که مثلا برای تشخیص ADD بهترین راهی که ما یه تست توبا بزنیم.
دقیقاً بهتر است.
بله، تو این مدت مثلا که از زبان شما زیاد شنیدم تو این مسئله که سری میتونه بیان کنه این مسئله رو، من خیلی جارو گشتم.
ولی در تهران هستم. در تهران هستن عزیز. اگر هم دلت بخواد صبر کن عزیزم، اگر هم دلت بخواد من یه شماره تلفن میدم، تلفن کن به امریکا، آقای دکتر محسن محمدی احتمالاً میشناسن، به تو میگن کجا برو. شماره تلفن ایشون هست
818.
استاد
من یه
لحظه خودکار
آماده کنم میشه لطفا؟ حتما عزیزم.
818 451 66 66.
درست.
بسیار خوب،
من این مسئله
رو پیگیر می‌کنم. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی استاد، خیلی ممنون از خوبیاتون.
لطف داری عزیزم، خدا نگهدار. خدا
حافظ.
خدا عزیز. شنگ رجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
روز بخیر آقای دکتر.
روز بخیر، بفرمایید.
قبل از مذاکرات می‌خواستم خدمتتون در مورد این قرص‌هایی که برای روان درمانی استفاده میشه چند مورد خدمتتون بگم، چون من اصلا نمیتونم به خودم بقبولونم که اکثر اینا میتونه درست کار کنه. به چند دلیل که خدمتتون می‌خوام.
نه صبر کنید. اگر درباره خود قرص‌ها صحبت کنین، کارو تخصص من نیست، من هیچی نمیدونم. اطلاعاتی دارم ولی نه اطلاعاتی که به خودم اجازه دادم راجع به فرضم. اگر راجع به دارو یا قرص میخواید صحبت کنید اونو میتونم حرف زنم، ولی به من بفرمایید فرض کنید پروزاک یا هر چیز دیگری این گونه است اون گونه است، من هیچ چی نمیدونم.
نه در مورد کلی میخواستم خدمت
شما. حتما بفرمایید.
ببینید اکثر افراد معروفی که ما میبینیم خودکشی میکنن یا ادر و مثلا بچه‌ها رو میکشن، اینا اکثرا روی قرص بودن. پس اگر
کی گفته؟
اکثرا
عزیزم آخه این چه احکامی ساده؟ شما میدونید 100,000 نفر دیگری که آدم میکشتن چون رو قرص هستن نمیکشن؟ اونا رو خبر دارید شما؟
برای اونی که خودکشی کرد و بعدم
آدم ها عزیز من این استدلالی رو دیگه بکنید. من به شما میگم تقریبا 99% آدم ها در کشورهای پیشرفته تو بیمارستان میمیرن، پس بنابراین بیمارستان جایی مرگ آدم باید همه جا بره غیر از بیمارستان. آدم ها وقتی میخوام بمیرن میرن بیمارستان. و الان شما به من بگید کدام خانه، کدام خیابون، کدام مدرسه، کدام پارک توش آدم میمیره؟ خیلی خیلی کم، 1%. 99% مردم اونجا میمیرن. این چه استدلال عجیب و غریبیه؟ شما چه میدونید که اونایی که قرص میخورن و خوب میشن چه هست؟ برای دار پزشکی ادعاش اینه که ما به احتمال زیاد معالجه میکنیم، حتمی و قطعی ابدا. 100 نفر میان 95 تا معالجه میشن، 5 تا نمیشن. شما وقتی که به اون 5 تا نگاه میکنی خب معلومه ممکنه اولا همه اینا قرص نمیخورن، اینقدر مواد مخدر و مسئله است، بله هر کدوم میشه تجزیه و تحلیل کرد، به خاطر قرصا نیست. ولی شما من میفرمایید که اگر ما یه کار درستی بکنیم جواب درست میگیریم؟ نه، من میرم دکتر، من میرم دندانپزشک، دندون من میخواد درست کنه، میخواد کار پوری کنه، ممکنه درست نشه. به همجاست که پارسال 83 میلیون آدم مردن، 60-70 میلیونشون تو بیمارستان بودن، برای که پزشکی جا میسته میگه من در مقابل قانون و قاعده طبیعت که از من نیرومندتره کاری نمیتونم بکنم. آدم ها 5 تا دکتر بالا سرشون تو اتاق عملم هستن، 7 تا جراح اونجا ریختن، میگن زیر عمل مرد. ولی من و شما که نمیدونیم، میگیم چون آدم ها تو بیمارستان میمیرن، زیر عمل میمیرن، دارو میخورن میمیرن، پس اینا علته. شما رابطه علت و معلوله که اینجوری پیدا نمیکنید عزیز. کازن افکت که مسئلهش این نخواهد کازن افکت آخه نه اون استدلالا درست نیست عزیز. شما باید به من نشون بدید که 1 میلیون آدم قرص خوردن، این 1 میلیون در مقابل اون 1 میلیونی که قرص نخوردن آدم بیش خودکشی کردن، آدم کشتم، چی چیز نمیتونی ثابت کنی، درست عکسشه. این همه آدم میرن دکتر خوب میشن میان، از قلبشون، کبدشون، کلیهشون، مسائل روانیشون، مسائل مختلف. من خودم 25,000 تا مراجعه داشتم، 10,000 تاش مشکلات روانی داشتن، بسیارش هم بیماری های مشخصی بوده، خوب شدن رفتن. ولی بنابراین، ولی در این حالم با یه واقعیتی که محدودیت دانش ما در همه زمین هاست واقف هستیم. بلوه ببینید عزیز، بذارید باز یه قاعده دیگر خدمتتون عرض کنم، حتی بلی که ببینید مسئله چیه. در یه جایی مثل امریکا نشون داده شده که استفاده از اتومبیل و به دلیل سرعتی که اینور اونور میره، در یه میشه گفت که 2,000 نفر هر روز از مرگ حتمی و قطعی نجات پیدا میکنه، 2,000 نفر در روز در امریکا، در حالی که یه چیز نزدیک 100 نفر در امریکا بر اساس حادثه، بر اساس تصادف از بین میرن، تصادف اتومبیل. بنابراین من و شما در مقابل یه پرسشیم، آیا اتومبیل رو منع کنیم که هیچ کس اتومبیل سوار نشه که 100 نفر کشته نشن، چون 100 نفر کشته میشن، یا بگیم اتومبیل باشه 100 نفر کشته بشن ولی 2,000 نفر برسن به بیمارستان یا به دکتر به موقع و در نتیجه 2,000 نفر نجات پیدا کنن؟ معلومه که قانون گذاران، مردمان عادی و معمولی، من که اینجا خدمتتون هستم، حکم میکنم اتومبیل باشه، میگم خب اونایی که تصادف کردن باعث تاسفه، رعایت اصول نمیکنم، ولی به هر حال فرقی نمیکنه. 100 نفر آدم در روز به خاطر حادثه رانندگی کشته میشن و 2000 نفر به خاطر وجود اتومبیل و وسایلی از این قبیل از مرگ حتمی قطعی نجات پیدا میکنن. پس بنابراین ما رأی میدیم که 2000 نفر بمونن و 100 نفر بمیرن. اما اگر اومدن گفتن یکی از این کسانی که امسال تو حادثه رانندگی کشته میشه خودتی یا پسرتی، من در اون صورت میگم لطفاً همه اتومبیلای جهان رو از کار بیاندازید، چون حالا مسئله شخصی من شد. حالا موضوع من مطرحه، بچه من میمیره، من میمیرم، معلوم اتومبیل نمیخوام. من تمام عمرم وقتی من بگم دو تا راه داری، یا در اثر تصادف اتومبیل کشته میشی، یا اینکه میتونی تا آخر عمر بدون تصادف یه عمر طبیعی عادی داشت باشی یا بچه تو داشت باشه، معلوم من رأی میدم به اینکه اتومبیل نباشه. نامی مسائل رو از نظر علمی و واقعی نباید مخلوط کرد. نتیجه گیری شما میکنی درست نیست. من در کتاب جامعه امروزم بخش دوم بلافاصله وارد همین بحث میشم که ما روابط علت و معلولی رو باید بشناسیم. ولی اگر روابط علت و معلولی نشناسی، مثلا حرف با این است که از 100 تا آدمی که میرن 95 تاش دارن دوا میخورن، پس بنابراین دواها موجب مرگ میشه. نه، ولی اگر شما داروها رو حذف کنید، مردم امریکا به خاطر خوردن دارو ظرف 118 سال که حتی آمار 110 سال رو داریم، ظرف 110 سال 40 سال به عمر متوسطشون افزوده شده به خاطر دارو. پس برای این دارو کار میکنه. به من میگید یک، برخی از اوقات داروها اشتباهه و میکشه، بله. به من میگید برخی از اوقات داروها در حقیقت غلط هست، تجویز میشه، میکشه، بله. به من میفرمایید که برخی از اوقات آدم ها داروها رو کمتر بیشتر میخورن، آسیب میبینن، بله. ولی همچنان صرف برای اینه که دارو باشه عزیز.
آخه ببینید، درست میفرمایید، من نمیگم که دارو آدما رو میکشن از نظر داروهایی که در فرار روان درمان استفاده میشه، منتها مثلا اینه که چون هر مغز هر بشر بالاخره ایندیویدوال هست، مثل دقیقا از در انگشت میمونه، پس بنابراین باید خیلی علم پیشرفت بکنه.
اصلا شما حکمی که دارید صادر عزیزم، ببینید باز شما حرفتون این است، یک نظر در دقت، یعنی برای هر کسی، برای هر مریضی یه قرصی باید برای او باشه. حرف شما درست، یعنی 7 میلیارد قرص باید باشه برای افسردگی 7 میلیارد. اما ما اینقدر شبیه هم هستیم و نزدیک هم هستیم و دارو اینقدر کلیه که چنین نیست. یعنی یه دارو برای روی 98% اثر میذاره.
خب بعد اگه مثلا مسئله ژنتیکی هست، آیا میتونید
قرصی
روی جن
بدون تردید، برای که ژن رو میشه کنترل کرد و مهار کرد. فرض کنید من ژنی دارم که مشکل قلبی من دارم، مشکل قلبی من این است که رگ قلب من چنین میکنه، کلسترول رو نگه میداره، کلسترول 2 دفعه افزایش میده، نمیدونم جداره رگ من رو نازک به فرام میکنه، داروهای وجود داره میره اون کار میکنه. ژنتیک تفاوتی نمیکنه عزیز. ببینید، روزی که شما وارد این دنیا شدی، روزی که مادر من منو کتک زد، میره رو مغز من اثر میگذاره، این اثری که به خاطر ارثی از 3 نسل قبل من رسیده. فرقش چیه؟ یعنی این دوتا آخر کار برمیگرده به آسیب یه مغز که یکی در اثر رفتار مادر من در 2 سالگی من، یکی برمیگرده به 300 سال قبل که در خانواده پدری من یه بیماری بوده که توی مغز منه. به همین جهت که اتفاقا داروها خیلی بیشتر مثلا بیماری مثل افسردگی و وسواس اینا رو وقتی که ارثیه جواب میدن، علت چمین است که دارو مستقیم میره میخوره به مغز و اون مورد شناخته شده تره تا زندگی کودکی من. به همین جهت است که همیشه بحثا این است که وقتی که شما من بگید 2 جور آدم افسرده داریم، یکی خانواده افسرده است، یکی بچه است که اینجا اتفاقاتی افتاده تو جنگ درگیر شده پدر مادرش از دست داده افسرده شده، بسیار خوب، کدام روشون دارو بیشتر اثر میذاره؟ اون که ژنتیکه. علت چمین است که دارو مستقیما تغییرات بیوشیمی یا دیگرگونی های سیستم عصبی رو به نوعی که لازمه تغییر میده. بنابراین در این گونه موارد اینکه ارثی باشه، ارثی به معنی حتمی و قطعی نیست عزیز. و به همین جاست که شما وقتی نگاه میکنید در اثر مرور زمان مردم چی شدن؟ در اثر مرور زمان مردم قدشون بیشتر شده، هوششون بالا رفته. امریکا ظرف مثلا فکر کنم 40 سال، دقیقا خاطرم نیست، مثلا یه چیز نزدیک 27-28% بهره هوشی بالا رفته. اینا مسائلی است که امروز میشناسیم و بنابراین اینا خودشون ببینید عزیز، تمام آنچه که در جهان هست همیشه عیب داره، ایراد داره، آسیب داره، ضرر داره، حتی مسائل بدیهی. و به همین جهت است یه گرفتاری بزرگ انسان اینه که کار خوب میکنه جواب غلط و بد میگیره، کار بد میکنه باز با جواب خوب میگیره. اما 100 بار که کار خوب و درست میکنیم 99 بار جواب خوب میگیریم، 1 بار بد. ولی وقتی 100 بار کار بد میکنیم 90 بار آسیب میبینیم، 10 بار خوب. به همینجاست که ما رفتیم به اون سمت. همینجاست که من در حالی که میدونم 1000 تا بچه رو وقتی کتک بزنید 998 تاش آسیب میبینه، ولی یکی دوتاش هم مثلا درس خون میشه، دانشمند میشه و و. ولی وقتی که من 1000 تا بچه دارم که پدر مادر به درستی باشون برخورد کنن، 900 تاشون دانشمند میشن، ولی هر روز 20 تاش هم خراب میشه. بنابراین ما در دنیایی هستیم که دنیای درصد، اندازه و مقایسه است. به همین جهت که الان شما میدید یه دارویی رو FDA آمریکا اپروو تایید نمیکنه. چرا؟ برای که میگه این دارو رو 90% اثر میذاره، اما رو 10% دیگه اثر منفی داره. نه، حالا اگر تنها دارو باشه میگن باشه، باز 90% نجات پیدا میکنن، 10%. ولی اگر داروهای دیگه باشه میگن از داروهای دیگه استفاده کن. اما یه جایی مثل اروپا میگه نه، ما اگر برای 80% هم مثلا مفیدن دارو رو پخش میکنیم. امریکایی میگه نه. همینجاست که FDA امریکا یکی از سختگیرترینه. کارش درست یا غلطی بحث دیگری است، ولی اونا استدلالشون اینه که ما میخواییم خطر رو به حداقل برسونیم، نه سود رو. حاضریم از سود بگذاریم به خاطر خطر احتمالی. و اینجاست که شما برخی از اوقات میتونید یک دکتری رو، یک شرکت دارویی رو تعقیب قانونی بکنید، در حالی که همین کار رو ممکنه تو برخی از کشورهای دیگه، حتی کشورهای اروپایی نکنید. اینجاست که این قواعد متفاوته. برمی‌گرده که در اصطلاح علمی گفته میشه قانون ضروری نامطلوبه. این تنها شامل قانون نیست در مورد اینکه این دوا خوبه یا بد است. به همین جاست که شما وقتی که یه داروی رو میبینید یا الان تو تلویزیون میبینید، برخی از اوقات مثلا خندم میگیره، یه دارویی رو اینقدر تبلیغ میکنن، بعد مثلا تو 20 ثانیه بعد 10 تا بیماری که میکشه فلان میکنه بهمان میکنه به تو میگه. چرا؟ برای که آمارا نشون میده از 1 میلیون آدمی که اون دارو رو میخوره 7 تا اینجوری میشن. میگن ما این هشدار قانون میگه باید بدیم، ولی خب معلومه وقتی من بگن این دارو رو بخوری 1 میلیون بار احتمال داره خوب بشی، ولی 7 بارم احتمال داره بمیری بد بشی، خب من میخورم. حتی بگم به بچت بده، به من هیچ کس نمیتونه بگه ما یه داروی 100% به تو میدیم. به من میگن یه داروی میدیم که 95% 98% کار میکنه، 1-2% هم علیه تو عمل میکنه. اون مسئله است که شما میفرمایید، برای که اولا تشخیص درست نیست یا من متفاوتم با بقیه، یعنی همون داستان اثر انگشت است که میفرمایید. ولی ما در دنیایی نیستیم که بگیم ما پروتئین رو باید برای 7 میلیارد متفاوت داشته باشیم، ویتامین سی مون باید 7 میلیارد متفاوت باشه. ما فرضمون اینه که این پروتئین و این ویتامین سی برای 99% خوبه، برای 1% هم بده، میپذیریم. آره،
سوال دیگه
خدمت
داشتم. ممنون از پاسخ جامعتون، دقیقا قانع شدم. مرسی از شما. سوال دیگه که داشتم اینه که آیا انگزایتی شدید میتونه فقط پیامد از دپرشن باشه یا اینکه از استرس هم میتونه ایجاد بشه؟
از چی عزیز دومی که؟
استرس.
بله تمام. ببینید عزیز، بذار یه چیز خدمتتون عرض کنم. افسردگی، استراب، وسواس، استرس، خشم و عصبانیت، اینا بسیار از اوقات آنچنان در هم مخلوطند که بهتر اینه که فکر نکنیم اینا دوتا بیماری جدان. من چرا غالبا عرض کردم استراب و افسردگی دو روی سکه، یعنی من یه سکه دارم، یکی شیره، یکیش خطه، یکیش افسردگی که استرابه، ولی هیچ کسی نمیتونه بگه اینا کجا کدام شروع میشن کدام تموم میشن، ولی یه سکه. بله این رو کاملا استراب رو نشون میده، اون رو کاملا افسردگی، ولی وسطش چی؟ و بعض به همین جاست که همیشه عرض کردم همه آدمای مضطرب زمینه افسردگی و خفیف افسردگی رو یا شدیدشو داره، همه آدمای افسرده زمینه استراب رو داره. بعد همیشه هم عرض کردم که از ترکیب این دوتا لعنتی افسردگی و استراب فرزند ناخلف حرامزاده شون ظاهر میشه که اون خشم و عصبانیت. بنابراین اونم تو اینجاست. و باز چرا اسمش گذاشتم مثلث زحمت و نکبت؟ شما بیاید یه مثلثی بکشید بعد یه ذلشو بزرگتر کنید، مجبورید بقیه اجزا رو هم یه جوری تغییر بدید دیگه. بنابراین هر کدوم از اینا همدیگه رو به اصطلاح تایید میکنن، به اصطلاح علمی فید میکنن، یعنی من استرابم خوب بشه افسردگیم هم کم میشه، افسردگیم زیاد بشه استرابم بیشتر میشه. به همین جاست که حتی در خصوص بچه ها غالب اوقات وقتی بچه استراب داره داروی ضد افسردگی بهش میده، یا وقتی افسردگی داره داروی ضد استراب. چرا؟ برای که ریشه یه چیز دیگه است، اون تظاهرات و منیفستیشنشه. و به همین جهته که اینا رو اصلا باید گفت اصلا یه چیزن، یعنی به یک اعتبار عزیز این درست مثل فرض کنید پرتقال و مثلا نارنگی یا لیمو که اینا درست شما جدا میکنین و واقعا جدا، ولی در تحلیل نهایی مثلا زیر اسم مرکبات میرن و به یک اعتبار یه شباهت هایی به هم دارن، حتی از نظر فرض کنید میزان ویتامین سی شو. یعنی اینا بنابراین من شما تفکیک میکنیم، مثلا تمام دنیای علم که با شنونده گرامی قبلی هم داشتم دنیای تخصص همینه دیگه. دنیای تخصص یعنی چی؟ یعنی روزی که شما من میفرمایید من دندان پزشکم، به من دارید میگید که فلانی تویی که 20 جور مشکل دهان و دندان میشناسی و غالب اوقات هم اسماشو قاطی پاتی میکنی که من میکنم، من 2000 نوعش رو میشناسم و روشم اسم میذارم، تعریفم داره. همجاست که دو تا دندان پزشک با هم حرفی میزنن که من نمیخوام. حالا وقتی میگن یک کسی بزرگترین دندان پزشک دنیاست، یعنی اون 2100 تا تیکه میکنه، یعنی دانش دندان پزشکی رو 2000 تیکه نداره، 2100 تیکه. درست مانند ماجرای چربی بود. اول من گفتن چربی بده، گفتن نه چربی مثلا انواع داره، بعد گفتن کلسترول بده، بعد من گفتن نه دو جور کلسترول، کلسترول خوب داریم کلسترول بد داریم. اصلا شما ببینید به زودی مطمئن باشید با پیشرفت علمی 6 جور کروموزوم خوب و کلسترول خوب و بد پیدا میکنه، برای که دانش توانایی این تفکیک رو داره. به همین جاست که به شنونده گرامی قبلی گفتم من هم مشکل چشم دارم هم مشکل قلب، ولی دکترم میگه این کار من نیست، دکتر قلبم میگه این دکتر قلب دیگه باید بده، و دکتر چشمم میگه این اصلا این کار من نیست برو پروی اون، اون یکی میگه این تیکش من انجام میدم ولی برو پروی سومی، و من همینجوری معطل میمونم. یه چشمی که به اندازه به قول معروف یه بادامم نیست، تا حالا من 4 تا متخصص رو میشناسم، 4 جور روی یک چشم تنها. دنیا دنیای تخصص عزیز، و به همین جهته که وقتی وارد یه چنین مرحله میشیم، ما وقتی ادعای دانش بیشتری میکنیم یعنی توان تفکیک بیشتری داریم. نمیخوام به خودم مرتبطش کنم، من بین ترس fear، anxiety استراب، worryness نگرانی، panic وحشت، فوبیا هراس، 5 تا چیز متفاوتن از نظر من. برای من وقتی یه مریضم میاد اینه که انگزایتی داره یا ورینس داره یا پنیک داره یا فوبیا داره، در حالی که مردمان عادی 1 میگن میترسه یا میگن استراب داره، 2 غالب اوقات آدم ها میان پروی من میگن من مضطرب هم کرده میام افسردم، غالب اوقات که خیلی خط همین رادیو همین یک ماه اخیر دو سه دفعه اتفاق افتاده میگه من استرس دارم، اصلا استرس داره استراب داره، تفاوت استراب استرس رو نمیشناسه، یعنی این دقت رو نداره. من در ایران وقتی دانشجوام جامعه رو با اجتماع یعنی کامیونیتی رو با سوسایتی اشتباه کردن نمره صفر بهشون میدادم. دانشجو رشته جامعه شناسی که نمیتونه جامعه رو با اجتماع اشتباه کنه، اصلا کاری نمیشه کرد. حتی از نظر علمی یه تفاوتی وجود داره بین شرم و خجالت تاکسیک شیم و حیا هلتی شیم. حیا یه صفت برجسته مهم و با ارزش انسانی است. هلتی شیم یعنی داشتن پوست روانی، تاکسیک شیم یعنی گندیدگی تمام استخوان و ماهیچه و گوشت بدن. به همین جهته که آنچه که حیا هست ویژگی و صفت انسانیه که در امریکا هم به شاینس میگن، ولی شیم فول بودن بده این که آدم شای هست یعنی حیا داره، از شما پرسشی نمی کنه که شما رو ناراحت کنه، برای که مرز و حد خودش و شما رو میشناسه. آدمی که شرم و خجالت داره همیشه میخواد شما رو مسخره کنه، همیشه میخواد شما رو کوچک کنه. به همجاز که حتی تو کتابای آسمانی هست که خداوند حیا میکنه، خداوند حیا داره، خدا شرم و خجالت داره. در قرآن آیه هست که یا ملائکتی قد استحییتم من عبدی و لیس له غیری فقط غفرت له، یعنی من از بندگانم حیا میکنم، اونا پروی من اومدن، از من تقاضای مغفرت و بخشش کردن، غیر از من کسی رو ندارن، من اونا رو بخشیدم. یعنی خدا حیا میکنه. یعنی که سعدی هم میگه کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرم سا. بندش گناهکار، خدا میگه من شرمندم، یعنی من حیا میکنم. در حالی که بزرگترین دلیل مواد مخدر و اعتیاد در انسان چه مثبت و چه منفی، به ویژه مواد مخدر، خجالتی بودنه، شرمگین بودنه که بین 14 تا 36 ماهگی اتفاق میفته. بنابراین یه مقداری دقت تو این موضوع از دیدگاه و جایگاه علمی متفاوته. من یه دوست عزیزی متأسفانه از اول ساعت روی خط بودن، باید به ایشون هم برسم، ولی خوشحالم که موجب یه چنین بحث و گفتگوی شدید. ازتون سپاسگزارم.
متشکرم.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در سیاتل ایالت واشنگتن میرسیم که روز یک شنبه 12 آگست در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، سلامت روانی یا سگون انسان، ویژگی انسان سالم، 3 تیپ نرمال و 10 تیپ گرفتار و بیمار یا اختلال شخصیت پرسنالیتی دیسوردر و 6 تا 9 عشق، ازدواج و خانواده. محل برگزاری نورت بلویو کامیونیتی سنتر هست. ورودی هر کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای
علیکم. سلام، بفرمایید جانم.
من قبل از اینکه سوالمو بگم شاید بهتر باشه که از زندگی میذاره بگم اول، بعد بتونم سوالمو بهتر مطرح کنم تو کانتکستی که میخوام بهتون بگم.
بفرمایید.
من 24 سالمه. ما هم نزدیک 10 سالی که اومدیم آمریکا، من و خانواده‌ام.
کیا هستی؟
جان؟
کیا هستی تو این خانواده؟
من و پدر و مادر و برادر کوچیکترم.
اون چند سالشه؟
الان 19 سالشه.
اوکی عزیز.
بعد توی ایران من رابطم با پدرم تقریبا صفر بود، جوری که انگار که مویان رو پوست و خمق را میرین، یعنی یه ذره حرکت اشتباه بکنین یک سرتون داد میزنه، یه ذره میدونی منظورم چیه؟
کاملا.
و همیشه من احساس میکردم که انگار یه چیزی توم شکسته، یعنی انگار من همیشه، شاید الان که نرفت میزنم شاید بایاس باشم، شاید درست به فکرم نیاده، ولی الان که تبرش فکر میکنم انگار که از همه من یه چیز انگار کم داشتم و تو ایران هیچ در مقایسه با بقیه بچه‌ها که می‌دیدم هیچ دوست اونجوری نداشتم، همشه یکی دو تا بیشتر نبودن. بعد تو آمریکا هم که اومدیم واسه خب بحث مهاجرته، ولی اینجا هم تو دبیرستان یکی دو تا دوست خوب بیشتر نتونم پیدا کنم و همیشه احساس می‌کردم که مثلا یه حرف بد بزنم یا یه ذره احتیاج به بدی انجام بدم انگار طرف مقابلم منو می‌ذاره میره. اگه ایت ام اکسنت و توی ایرانم عملا پدرم بیشتر بیرون بودن کار میکردن و من شاید 95 درصد وقتم رو با مادرم بودم و بر همین احساس میکنم که خیلی از اخلاقام رو من از مامانم ایمپرینت کردم و وقتی پدرم اومد خونه احساس میکردم که مثلا من انگار مثلا من مثلا چه میدونم انگار مثلا زن دومشم انگار یعنی استاپ لایک
به من بگید رابطتون با برادرتون چطور بود؟
من به شدت بهش حسودی میکردم برای اینکه خیلی راحت تر بود با پدرم و پدرم باش خیلی راحت تر بود بعد اینکه میدیدم چقدر این راحت تره چقدر فری تر و آزاد تره من اصلا حالم بد میشد انا خیلی بهترم من خیلی باش دوست دارم من اینکه بزرگتر شدم از همه شون شد من بیشتر بدرم دوست داشته باشم ولی که اون موقع به شدت هم به این حسودی میشد بعدی میدیدم که چطور اینقدر راحت هم من بعد اینقدر زجر بکشم مگه من چیکار کردم از نظر درسی هیچ وقت من هیچ مشکلی نداشتم حالا مامانم گفتش که من برده بود تست آی کیو دارم سر 35 بوده ظاهرم آی کیو این طرف هم تو امریکا هم تاپ 4 درصد رشتم توی دانشگاه فوق تشتم رشته نوروبیولوژی و فیزیولوژی یه سخته این رشته های دانشگاه بوده ولی کن باز احساس میکردم که اصلا پایین ترم یا اگه احساس میکردم که از یکی بهترم بعد احساس میکردم خودم رو پایین تر نشونم که بهش بر نخوره یعنی و این تقریبا به غیر از سیچویشن های خیلی کم و
نه متوجهم عزیز در دونید به خاطر ماجرای پدر و فاصله با برادر شما تقریبا فرضتون این بوده که من خوب نیستم ارزشی ندارم اهمیت ندارم خواستنی و دوست داشتنی نیستم به درد نمیخورم بنابراین فقط یه جوری کجدار و مریض اون گوشه برای خودم زندگی میکنم اونو کاملا میشه فهمید مشکل اصلی و اساسی سلف استیم و حرمت نفس جان
یه جوری انگار مثل میدیتور بودم یعنی هیچ وقت نمیتونستم خودم رو درست بیان کنم
خب معلومه برای که استراب و شرم رو داشتید بنابراین از اینکه وقت مردم بگیرید حرفی بزنید که درست نباشه اندازه نباشه برداشت غلطی بکنن ناچار به دنبالش خودش بدبین بودن و منفی بودن و نگران بودن و همه اینا هم به دنبال داره نه اونا رو میشه فهمید ولی اینا خیلی ماجرای برخلاف شخصیتی نیست بلکه مشکل حرمت نفس مشکل اعتماد و اطمینان عدم باور به خود و توانایی های خود هر اندازه هم که دلایل نشون بده چنینه ولی قبول نمی کنید به هر حال اونو میشه فهمید خب
و سوال هستیم حالا فرض کنیم تمام این مشکلات رو بشه برطرف کرد یعنی تمام این مشکلات که هست و فرض کنیم که بشه برطرف کرد
باقی اینا همش نه سب کنیم نه بذار همینجا عزیزم اینا اگر بیاد براش که معناش این است که من واقع بینانه ببینم من ارزیابی کنم یعنی من فکر کنم وزنم 100 پونده ولی دیگران میگن بابا 130-140 پوندی من اصلا زیر بار نمیرم بی خود میگم مثل آدمی که 100 پونده عمل میکنم ولی وقتی که شما کمک بگیرید براتون روی یه وسیله‌ای که وزنتون اندازه میگیره میگن شما 142 پوندی تموم شد
خیلی ابجکتیو درست
بنابراین چون مثلا به همین جهت است که اون چیزی که یه آدمی مثل شما با توجه به توانایی و هوشیتون که درتون میبینم این است که از نظر علمی عقلی واقعی شما قبول کنید که این باورها و اعتقادات غلطه باورها رو عوض کنید به دنبال اون احساسات رو عوض کنید یه روانشناس خوبم کمکتون کنه که اگر در گذشته توی مهمونی حرف نمیزدید حالا دو برابر حق و سهمتون حرف بزنید نگران قضاوت و نظر دیگران هم نباشید و چیزایی از این قبیل که یه مقدار عملی است بنابراین کاری که میشه کرد یه مقداری تغییر در برداشت شما دریافت شما باورهای شما اعتقادات شما در خود با خودتون و دیگرانی و به دنبال اون و به تدریج تغییر دادن احساسات و عواطفتون چون چیز خاصی نیست که آدم بگه دست و پاتون رو شکسته درست کنی شما یه بدنی دارید مثلا سال خورده بنابراین یا کثیف بنابراین با تمیزش کرد و یه کمی درش تغییر رو به وجود آورد حالا هر جور دلتون میخواد بحث رو ادامه بدید عزیز
درسته کاملا درست فقط سوال اصلی یعنی بود که آیا این جور رفتاری که من حالا دیدم طی چندین سال طی سالهای مختلف بوده دیگه و حتی توی دوران بلوغ هم من همچین باوری داشتم همچین
اون بدتر هم میشه
درست سوال اصلی بود که آیا میتونه تأثیرات فیزیولوژیک رو من داشته باشه
همیشه میتونه داشته باشه
از نظر این که از نظر خیلی خاصش از نظر تعادل بین هورمونایی بین مثلا چرا عجیب حرفی بزنم برای بین تستوسترون و استروژن.
همه چیز میتونه همه چیز عزیزم تا اونجا میره که اصلا موجب بیماری های سایکوسوماتیک روانتنی میشه، یعنی به دلیل روانی شما مشکل فیزیکی پیدا میکنیم. نه احتمالش هست، ولی آیا هست یا نیست، چندازه هست، اصلا مشکل و مسئله چون یه قصه دیگریست.
این به این دلیل حرف رو میزنم برای این که مثلا نگاه میکردم پترن قد کشیدن رو مثلا توی مثلا حالا شاید بگم باشد موچینی میکنم اینجا بین پسر و دختر رو مثلا معمولا پسرها قد نمیکشن نمیکشن یه دفعه که تستوسترون بهشون میخوره چون بلوغ تو بدنشون تولید میکنه گروث سپورتشون رو میگیرن قدشون بلند میشه استروژن میاد بعد میرنده پلیت های ریوست خونه رو اپیفیزیو پلیت رو. من هیچ وقت اینجوری قد نه، من یه همجوری قد کشیدم میره وایزا و از اون طرف هم
خب بذار همینجور سب کنید حرفی که میزنید که برمیگرده به تستوسترون و استروژن درسته، ولی این با خودش یک به اصطلاح یه طیفی داره یا یه منحنی به اصطلاح مانند زنگی داره که خب فرض کنید 70-80% این دقیقاً بر اساس یه چنین نگاه و نظری پیش میرن، اما 10-20% کمتر بیشتر و برخی از اوقات هم اون بحثی که درباره مخلوط بودن هورمونای زنانه و مردانه دارید عاملی میشه که وسط این دو قرار بگیرید. بنابراین همچنان جز قاعده و قانون هست، همچنان میشه از اون نظر تستوسترون و استروژن هم راجع بهش صحبت کرد، اما خب این مال 80% مثلا پسرها یا 80-90% دخترها نیست. این حالت شما حالا با کمی شدید بودن یا خفیف بودن مال 10% 15% شما رفتی جزء اون کاتگوری. درست مثل فرض کنین بهره هوشی شما اگر 135 در حقیقت توی کشوری مانند ایران 3% یا 4% حد اکثر مردم 3% مردم بهره هوشیشون برای 130. خب پس شما جزء 97% نیستی، ولی جزء 3% هنوز تو چارچوب فرمول‌های علمی قرار می‌گیرید. اینجا هم شما میتونید ترکیب از این داشته باشید. حالا آیا در شما هیچ گرایشای همجنسگرایی یا بایسکشوال دو جنسی هست؟
نه.
اوکی. اگر نیست پس بنابراین اون از نظر روانی و یا از نظر دگرگونی های دیگه نقشی نداشته، ولی همونطور که شما میدونید به یک اعتبار میشه گفت در همه مردای مقدار آنچه که زنانه هست که به شما در اصطلاح فارسی میگیم مادینه جان وجود داره، همونطور که در مردای مقدار در مردها مادینه جان وجود داره و در زنها نرینه جان وجود داره. حالا به همجاست که آدم ها متفاوتن، یکی 30% مرد 90% زنه، خب این نسبتا زنه، ولی اگر یکی 30% یا 25% به یک اعتبار مرده 75% زنه، خب شما در بدنش در حالات روانیش در صداش در خیلی چیزا در مقام مقایسه با خودش یا به طور متوسط با دیگران یه تفاوتی میبینید. به همجاست که شما مردانی میبینید که به مقدار زیادی واقعا مسکولرند و بدنشون صداشون حالشون مردانه است و درست مردانی میبینید که مقدار زمینه های برحال زنانه و ظرافت و لطافت زنانه رو هم با خودشون دارن و این مخلوطیست که خب میشناسیم، برای که اینا که سیاه و سفید نیستن، یه طیفن، یه کسی 3% که 7% که 11% که 16%. بنابراین با توجه به آنچه که میدونیم و شما خودتون ازش با خبر هستید، خب یه مخلوطی میتونید باشید. حالا آنچه که برمیگرده به سلف استیم شما، به این موضوع زنانه و مردانتون که در حقیقت خودتون رو در اون نقش جنسی و در اون فعالیت جنسی ببینید، اون گونه نمیبینید و بنابراین یه جوری تأییدی میشه بر این که به هر حال اون حال در ویژگی‌های روانی شما اثر گذاشته. و باز به همین جهت بود که من ازتون درباره گرایش‌های جنسیتون پرسیدم. آره که میگید نیست، بنابراین فقط شما یک کسی هستید که یه مقدار مادینژان بیشتری دارید، بنابراین در یه زمینه‌های دیگری از هنری گرفته ادبی گرفته یه توجه خاص به جزئیات از دید فرض کنید زنانه گرفته، مسئله زیبایی ظاهر، اینا برای شما معمولا در شرایط عادی باید اهمیت بیشتری داشته باشه در مقام مقایسه با مردان دیگه و یکمی نزدیک‌تر باشید به دخترها. و اینو شما توی 100 تا پسر و دختر همیشه میتونید ببینید و به همجاز که اگر قرار بود درصدی عمل کنیم میگفتیم این 90 درصد مرده، اون یکی 83 درصده، یکی 93 درصده، اون یکی هم 60 درصده، یعنی تا میشه بر اساس یه مقدار آزمون به این نتیجه رسید. ولی در این حال یه چیز هم نشون میده که زن و مرد در حالی که با هم متفاوتن مثل دو روی یه سکه، یعنی خیلی چیزاشون هم در هم تداخل میکنه، تا اونجایی که فاصله مردها با هم برخی از اوقات بیشتر از فاصله متوسط مردها با متوسط زنانه، و این نشون میده که متوسط های زن و مرد به هم نزدیکن، اما تفاوت میان کمترین و بیشترین در هر زمینه میان مردان یا زنان بیشتر از اونه، و این نشون دهنده اینه که ما واقعا نه اونقدر پسریم نه دختریم نه زنیم نه مردیم، ما فقط انسان.
نه درسته، من فقط سوالم بود که اگر این مرد میگیم زن رو این تیف بر اساس، اگه بگیم که بر اساس هورمون تستوسترون استروژن در یعنی اساس هستیش بر اساس این هورمون باشه، و اگر من شخصا اگه تو طول مدت، چون وقتی که شما شکست اجتماعی عملا تستوسترون میره پایین دیگه، یعنی نشون داره شده که وقتی که سوشال دیفی تستوسترون میره پایین، حالا فرض کنید اتفاق برای من پیریودیکلی هی میافتاد مدام و مدام از بالا با پدرم شروع شده بود، بر حالا این منشأ لابد بحثش،
خب البته در کودکی اونقدر هورمون تستوسترون مسئله نیست،
نه بعد در طول دوران بلوغ، خب پرینتا تستوسترون که اصلا بود که دست من اصلا نیست، تستوسترونی که توی شکم مادرم به میخوره، حالا اون که یعنی حالا بایومارکرای خودش داره نسبت چه میدونم انگشت دوم به انگشت چهارم به کنار، ولی وقتی که حالا میرم بیرون، حالا دارم با اینتراکت میکنم با بقیه و مدام احساس دیفیت میکنم، من احساس ضعف میکنم مدام به خاطر اینی که یعنی تا میخواستم من دهنمو وا کنم و منتظر بودم که یکی سر من داد بدم، یکی منو بکوبونه،
نه بدون تردید از سر میذاره عزیز، به همین جاست که یه تفاوتی که میان زن و مرد هست در جوامع مانند ایران تشدید میشه، علتش هم این است که محیط اجتماعی زن رو بیشتر پس میزنه و مرد یه فرصت جلوه‌گری میده، بنابراین اون حرفتون هم درسته. در مورد شما به خاطر سختگیری و رفتار نادرست پدر، به هر حال شما مثلا چند درصدی از اون چه که اگر یه پدر خوب دانای مهربانی داشتید بیشتر این زمینه مردانه روش کرد، و باز به همین جهته که وقتی شما رابطه خوبی با پدرتون دارید به عنوان پسر، به ویژه از 3 سالگی تا 5 6 سالگی، اصلا حضور و وجود پدر تو زندگی پسر کاملا کمکش میکنه که بیش از همه نقش مردونه رو پیدا کنه، و بعدن همانندسازی آیدنتفیکیشنش بعد از 6 7 سالگی سبب میشه که مرد بشه، در حالی که شما بسیاری از پسر بچه‌ها رو میبینید که پدر به ویژه پدر اونا رو سرکوب میکنه و بعدم 6 7 سالگی هم همانندسازیشون آیدنتفیکیشنشون با مادر انجام میدن، بنابراین شما اصلا با مرد روبرو نیستید، این آقا 40 سالش هست، استاد دانشگاه هم هست، اما به یک اعتبار پسر بچه است، اینی که حتی تو ازدواج هم دنبال مادرش میگرده، یعنی یه زنی انتخاب میکنه که بیاد مادرش بشه، ولی خب چون مثلا شاید 10 سال این آقا سنش بزرگتره، از یه طرف هم یه 10% هم پدر دختر میشه، و شما این ترکیب رو تو ایران مثلا در میان استادای دانشگاه فراوون میدیدید که مردانی که یه مقدار ویژگی های زنانه درشون بیشتره با دخترانی ازدواج میکنن که درسته که سن کمتری دارن، ولی دختر به دلیل جایگاهش حتی مثلا فرزند اول بودنش یا آخر بودنش مادرشون هم هست، بنابراین اونه که برای قضاشون و رفتن و اومدن و لباس و اینا تصمیم میگیره و یه همچی کسی رو دوست دارن و به حساب خودشون اون رو در اختیار اون میذارن، به خاطر اینکه دوستش دارن یا به خاطر اینکه جوونه یا به خاطر اینکه از دید زنانه به موضوع نگاه کنه. ما با تمام این تفسیر و تعابیرهای در حقیقت هم درست هم نادرست روبرو هستیم، بنابراین آنچه که شما میفرمایید میتونم اینو بگم که منی که ضعیف بودم به این دنیا اومدم، بعدن مشکلات زندگی سبب شده که ضعف و زبونی من بیشتر بشه، منی که قرار نبوده بیش از 70 سال عمر بکنم حالا آسیب انقدر خوردم که 60 سالگی میمیرم، در حالی که اگر شرایط مناسب بوده بس من تا 75 هم میرفتم. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. چنگارجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای هالکوی، حالا چون باز پاش تلفن، حالا وقت نمیخوام که حالا همه دیتیل رو بهتون بگم، ولی چند یه مسئله خیلی مهمی که من حداقل پوش کرد که به شما زنگ بزنم حرف بزنم، بعد تو برم حتی تستسترونم هم آزمایش کنم چک کنم که اندازش درست باشه یا نه.
چند بود؟
760
نرمال. اون که خیلی خوبه که
درسته، ولی خب الان خب من 24 سالم، موقعی که تو تاثیر اساسی استروژن و تستسترون مال دوران بلوغه که استخون هنوز نرمه دارن شکل میگیرن. بذم اصلا من چه در بین
دوران بلوغی نیست 24 سالگی
جان،
24 سالگی خیلی دوران بلوغ نیست هست؟
برای همین دارم میگم الان شاید بالا باشه، ولی البته باز من استروژنم رو دکتر گفت نمیتونم چرا بگم چک بکنم برات، حالا برم خودم به صورت شخصی برم یه اندوکرینولوژیست بخوام چک بکنم ایتومو، ولی چند به این دلیل مثلا اصلا من میرم بالا، برای اینکه موقعی که اومدم آمریکا حالا رفتم دانشگاه رفتم فسنتی جوین کردم، دیدم که من چقدر عقبم.
از چی؟
و از نظر این که از نظر شخصیت و نقش من به عنوان مرد و چقدر یعنی نمیدونم دارم درست مطلبتون میرسونه یا نه، و یعنی انگار همه کسایی که اونجا بودن انگار حتی اگه از من چی میدونم کوچیک‌تر بودن، قدشون کوتاه‌تر بود، هر چیزی هر مارکری برای فیزیک هر مردونی از نظر فیزیکی، و چقدر من کاراکترم ضعیفه.
نه 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 ببینید عزیز، نه صبر کنید. اولا ما متاسفانه در بیشتر موارد درون طوفانی خودمون رو با ظاهر آرام دیگران مقایسه میکنیم، نه درون طوفانی اونا. بنابراین این برداشت ها که من ضعیفم معنا نداره. دوم در توصیفی که شما از موضوع میکنید، و دو سه دفعه من کمکی شما رو چرخونم، مثل همین الان که الان برنامه شروع شد این قسمت دوم، کاملا نشون میده توی شما یه زمینه توصیفی که معمولا تو خانما بیشتر دیده میشه دارید. پس بنابراین در اون تردید نکنید که اگر بر اساس همون بحث زمینه استروژن یا مادینه جان شما بیش از اندازه است، نتیجتا معلومه شما در ارتباط با مردان موضوع پیدا میکنید. اما از جانب دیگه به خاطر فاصلتون با برادر، از جانب و به خاطر برخورد پدر، شما اصولا اون ویژگی های خشن و تند مردونه رو دوست ندارید و اونا رو در خودتون روش ندارید، در حالی که
دلیل خاصی داره. حالا کمی بهتون بگم، برای اینکه توی ایران من عملا یه جورایی
همینه، برای که آیدنتیفیکیشن اونجا انجام بدید. یعنی شما ببینید همانندسازی شما
وقتی
خب کاری ندارم، اون که خوشتون ببینید، من میتونم از آنچه که هستم یا شدم یا دارم بدم بیاد، ولی اینو من هستم یا دارم، بحث ما الان اون نیست. یعنی میخوام بگم بر اساس آنچه که شما دارید توضیح میدید، من کاملا میتونم ببینم تا حالا هیچ علامت و نشانه‌ای که نشون بده شما در حد متوسط آنچه که به عنوان تعریف مرد و مردانه هست و یا کمی بیشتر نیستی. بنابراین از نظر من شما اون جنبه رو بیشتر، حالا نکته جالبش اینه که از همه نظر روزی که شما وقتی که مردید حالتهای زنانه، وقتی زنید حالتهای مردانه در شما کمی بیشتر باشه، باوشترید، دواناترید، و معمولا حتی به دلیل تسلطی که بر اوضاع ذهنی و درونی خودتون دارید، آدم قابل اعتمادتر و مهربونتری هستید. میدونید؟ یعنی این رو شما در آدمای خیلی خشن مرد یا خیلی ظریف زن نمیبینید. بسیاری از خانمایی که خیلی ظریف و لطیفن، حالا ممکن از نظر اونقدر ظاهر از نظر واقعا درونی، در واقع تمام مدت منتظرن که یه کسی بیاد ازشون مواظبت و مراقبت کنه، و در حالی که شما به عنوان یه مرد اگر تو اون اوج باشید، دلتون میخواد از دستن ها زنان از مردان مراقبت کنید. یعنی این رو میشه دید عزیز. همینه که در طول تاریخ هم مردا برای دفاع از خانوادشون رفتن جنگیدن و زنا مواظب و مراقب بودن. این ماجرای مواظبت و مراقبت و دلسوزی از آن زنانه، اما در جهت به خطر افتادن عملا، حالا بگذاریم از دلایل بیولوژیک و به هر حال تاریخی مسئله، از جانب مردان بوده. بنابراین شما حرفی که من میتونم بزنم این است که در مقام مقایسه با جامعه ایرانی، حالا من با جامعه دیگه کاری ندارم که البته نزدیک به جامعه دیگه است، زمینه‌های زنانه شما، مادینه جان شما قوی‌تر هست و این سبب میشه که در ارتباط با زنان، حتی مردان و بعداً با فرزندانتون رابطه بهتری داشته باشید. برای که از هر دوگانگی برخوردارید عزیز. یعنی به همین جهت است که این جمله خیلی مهمه. مرد نسبتاً تکمیل یا کامل و زن نسبتاً تکمیل و کامل نوع کامل انسان نیست. نوع کامل انسان یه مخلوطی از اون است. به همین جهت که همیشه عرض کردم، نه زن کامله نه مرد کامله، ترکیب این دوتاست. و بنابراین در آدمایی که این ترکیب که در همه گفتم مثلا 10%، 90% هست، 20%، 80%، معلومه یه توانایی های بیشتری دارن. و به همجاست که برخی از اوقات افراد بایسکچوال یا همجنس گرا هموسکچوال، اینا کسانی هستن که از یه توانایی های بیشتری در برخی از زمین ها برخوردارن که چه زن بودن و چه مرد بودن اینا رو نداشتن. و به همجاست که بسیاری از مردم که در ارتباط با این افراد هستن، نگاه و نظر خیلی بهتری از نظر اخلاق و رفتار و رعایت و درک و فهم ازشون دارن. یعنی من صدها نفر به من گفتن مثلا این آدم چقدر خوبه، مثلا گیه. میدونین با یه همچین حرفی نشون میده کسانی که دقتی تو این زمینه دارن اون نوع سالمتر رو نوعی میبینن که نه زنن و نه مردن. و واقعیت مسئله اینه که اگر ما تفاوت رو بپذیریم و امتیاز رو نه، تمایز رو بپذیریم، بهترین ترکیب انسان ترکیب مادر و پدره. و چرا برای بچه بزرگترین شرط سلامتیش اینه که نقش پدرانه و مادران داشته باشه و آنگونه که حالا در گذشته میگفتن یا تا اریک فرام میگه از دو نوع محبت، حالا گفتم من چون این لغت‌ها رو با این واژه‌ها قبول ندارم، از دو نوع محبت یا عشق برخوردار باشه، نه عشق مادر و عشق پدر، نه عشق مادرانه و عشق پدرانه. یعنی عشق مادرانه ای که برای رشد بچه بدون قید و شرطه و عشق پدرانه ای که مشروطه. باز بده اشتباه میکنم، میگن این عشق مادر و پدره. بله، خانم ها بیشتر انکاندیشنال رو دارن و آقایون یه ذره کاندیشنال رو شرطی شده شو دارن. اونو متوجهم، ولی من چون لغت عشق رو فقط رابطه میان زن و مرد میدونم و جای دیگه به عشق باور ندارم، نه عشق مادری هست، نه پدری هست، نه هموطن هست، نه عشق خنددارش به خدا هست، اون حرفای خیلی بی‌معنی است. بلکه تعریف عشق میتونه اینقدر بدبخت و بیچاره باشه که به همه این چیزا بخوره. ولی وقتی شما نگاه میکنید برای رشد و سلامت کودک بی‌نهایت مهمه که عشق مادرانه و پدرانه رشد بشه. این عشق مادرانه و پدرانه میتونه مادر بده و پدر بده، معمولا نمیدن. برای که وقتی مادر زنه و وقتی که پدر مرده، اینا نقش خودشون رو ایفا میکنن، مخلوط اونه که به درد میخوره، مثل مخلوط یا ترکیبی که من شما درست میکنید. حالا در اینجا وقتی شما با زنی یا مردی روبرو میشید که این درصد جنس مخالف در اونا قوی تره، معلومه از یه توانایی هایی و آگاهی هایی و حساسیت هایی و از یک ظرافت و دقتی بیشتری برخوردارن، و در حالی که مردان زمینه‌های زنانه رو دارن و در حالی که زنان زمینه‌های مردانه رو دارن، و در نتیجه در ارتباطاتشون هم روابط بهتری برقرار می‌کنن. در حالی که اگر کسی مرد باشه و کسی زن باشه، جز در موارد خاصی که نقش زنانه و مردانه مثل رابطه جنسی مهمه، جای دیگه با هم نمی‌خونن. بنده است که شما بسیار از وقت می‌شوین رابطه جنسیمون خوبه، اما سر هیچ دیگه با هم نمیتونیم به یه توافق و رضایتی برسیم.
البته بحث اساسی من اینجا بود که بگم بخواستم بدونم که چقدره، اگه اینو میدونین یا میتونین که منو به جهتی نشون بدین که بتونم اینو بفهمم، چقدره خصوصیات های فیزیکیالان من اگه از من از بیرون ببینین فکر میکنم که براتون مسئله باشه که شما من قدر کوتاه نیست، به هر دلیلی مشکل ندارم بخوام عضله بیارم، یعنی همیشه قوی بوده بدنم، ولی که از نظر ذهنی من این مشکل
اصلا مهم نیست عزیزم. نه ببینید عزیز، نه صبر کنید ببینید، من سن تقویمیم 73 هست، ولی من به شما بگم 27م برای خودم قبول ندارم، 37م قبول ندارم، چی؟
یعنی
این برداشت منه. و به همجاست که وقتی جدی به عدد فکر میکنم، میگم من چرا با این عدد کار ندارم. این درست مثل اونه که من 50 سال قبلم با همین چشمام دنیا رو اینجوری میدیدم، خب الان بعد از 50 سال میبینم. خب از نظر من فرقی نکردم، ولی واقعیت این که 50 سال گذشته. منم برخی از وقت وقتی درباره مثلا دانشگاه، حتی دیشب تو کنفرانس مثلا یه اشاره‌ای میکنم، یه دفعه برمیگردم به 40 چند سال قبل یا 50 سال قبل. من فرض کنین کتاب پول و ارز رو، کتاب ارز رو و سیستم پولی بین‌المللی رو در اون زمان که دانشگاه تهران بودم، واقعا دکتر محمد مشکات استاد من بودن، برحال من همکاری باش داشتم. خب این درست 50 سال قبله، 1968 69، 49 سال 50 سال قبل. حتی من سخنرانی خودم، صحبت خودم تو رادیو در 1975، رادیو ایران در ایران 1975، 43 سال قبل دارم، بارها روز جشن رادیو یا مثلا تولدم یا هر چیزی اینجا گذاشتم، استدلال و صدام میرم من بعد از 43 سال همونو نگاه میکنم، ولی من نمیتونم فکر کنم که 43 سال نگذشته. بنابراین شما اینقدر به برداشت و دریافت خودتون از خودتون تکیه نکنید اصلا. بنابراین این برداشت و دریافت شماست، خود مال شماست، ولی واقعیت خارجی نیست. به همجاز خیلی ها برمیگردن میگن من 70 سالمه ولی من 17 سالمه جوونم، یا یه دهی میگن نه جوونی نمیدم به سن نیست، به حالا احساس درونه. هم درسته هم غلطه این حرف.
خب این برداشت خارجی من چجوری میتونه برداشت؟
اصلا چه اهمیتی داره؟ اینقدر بهش فکر نکنید. ببین باز این وسواسه بد چیزی. نه ببینید، این وسواسه از استراب و خجالت شما از کودکی میاد. من اینم عزیز، من حرفم این است که تو میخوای خودتو بشناسی، نگاه کنی با آینه میبینی. بعضی وقتا میگی this is me. Take it or leave it. حالا که نمیتونی سرش چونه بزنی. که چرا دماغ من اینجوری شه، چشمم اونجوری، من خودم دماغم اونجوری بشه، چرا من اینجوری نشم، چرا من امریکایی نشدم، چرا ژاپنی نشدم. از این بحثا که معنی نداره عزیز. به همین جهته که وقتی میگن finding yourself، خودم رو پیدا کنم، knowing yourself، خودم رو بشناسم، loving yourself، خودم رو دوست داشتم، accepting yourself، آخرش اوجش اینه. من همینم. به همین جهته هست که اصلا چه اهمیت داره. من وقتی رفتم تو کروز، مادری به سرش رو صدا کرد که بیا بیا بیا، و بعد درگشت گفت آقای دکتر راکویی، آقای دکتر راکویی. به سر 34 سال گفت دکتر راکویی تون اینه. گفتم همینه، برو نمار کارت. من چی کار دارم که اون چی فکر میکنه، یا من چی کار باید داشت باشم که اون مادر چی فکر کنه، یا من در درونم چی فکر میکنم. رها کن عزیز، این حساسیت تو برمیگرده به یه شکی و یه کوششی که البته تو سن 24 سالگی هنوز عادیه، برای که یه عالمه پرسش داری، ولی خودتو بی خودی درگیر نکن. برای این منم، قدتو پذیرفتی، ترکیب دماغتو پذیرفتی، ویژگی روانیتو هم بپذیر، اینقدر چک و چونه باش نزن. به من میگی میخوام ببینم ای با ایراد داره درستش کنم، که من به تو برگشتم گفتم اونا رو میبینم که میشه درستش کرد در مسیر بهتر شدنش، ولی موضوعی از این قبیل، ماجرای تستوسترون و استروژن و زنان و مردانه رو رها کن، برای که اینا چیزی هست که تو هستی عزیز، اینا چیزی نیست که تو داشته باشی و بخوای یه ذره جابجاش کنی، و اون چیزی که هستی تغییرات کمی تو این زمینه‌ها پیدا میشه، برای که ما اون دسترسی نداریم، ضرورتی هم نداره. بنابراین مواظب خود باش، چون من عزیز دیگری روی خط هستند و بهشون بیشتر نمیرسم. میتونیم یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خواهش میکنم. مرسی چشم. من یه چند تا سوالیام بعدم
باشه. آره باشه، یه وقت دیگه. خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی.
خدا.
باشه. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.